ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع اوکراین احتمال دخالت ارتش در منازعه پیش آمده در این کشور را رد کرد. یکی از رهبران مخالفان دولت تایلند کشته شد. وزارت امور خارجه ایران از تشکیل دبیرخانه اجرای توافق ژنو خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی. در شرایطی که درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در اوکراین ادامه دارد، وزیر دفاع این کشور احتمال دخالت ارتش در منازعه پیش آمده را رد کرد. پاول لبدف با رد انتشار بیانیه‌ای از سوی ارتش درباره شرایط فعلی اوکراین به خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفت که ارتش کاملا مطابق با قانون اساسی اوکراین عمل خواهد کرد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه خواستار توقف خشونت‌ها در اوکراین شد و برای کشته شدگان روزهای اخیر در این کشور دعا کرد. یکی از رهبران مخالفان دولت تایلند روز یکشنبه هنگام سخنرانی در یک گردهمایی معترضان با شلیک گلوله کشته شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که سوتین تاراتین از رهبران مخالف دولت تایلند پس از آنکه هدف تیراندازی قرار گرفت در راه انتقال به بیمارستان درگذشت. 11 نفر نیز در جریان این تیراندازی زخمی شدند. مخالفان دولت تایلند در روزهای اخیر تلاش کردند با محاصره حوزه‌های رأی‌گیری در نقاط مختلف این کشور مانع از برگزاری انتخابات شوند. انتخابات زود هنگام قرار است یک هفته دیگر برگزار شود. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه با اعلام تشکیل دبیرخانه اجرای توافق ژنو از برگزاری نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان 8 سازمان و وزارتخانه خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که در این نشست نمایندگان سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی حضور داشتند. به گفته حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه که ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارد، قرار است نشست های این دبیرخانه به شکل مستمر برای اجرای توافق ژنو و نظارت بر نحوه اجرای آن برگزار شود. گزارش تفریغ بودجه سال 91 ایران نشان می‌دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته اقدام به فروش بخشی از نفت خام ایران کرده است. بر اساس این گزارش این نهاد نظامی با وجود فروش بخشی از نفت خام ایران پول دریافتی از آن را به شرکت ملی نفت ایران نداده است. به نوشته روزنامه جهان صنعت در این گزارش آمده است که شرکت ملی نفت ایران در سال 1391 خورشیدی بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت خام به ارزش حدود 185 میلیون دلار را با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های وابسته به این نیرو تحویل داده، اما این شرکت با وجود فروش و دریافت بهای آن از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. عزیزان، در همینجا وقت خبر به پایان میرسد، اما این بخش ادامه خواهد یافت با برنامه قربانیان 88 که کاریست از همکارم مسیح علی نژاد. اما اجازه بدید که در فرصت بسیار کوتاه شماره پیامگیرمون اعلام کنم. 00420221122112.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مردی 38 ساله با موهای کوتاه، صورتی گرد و ریشی کم پشت از میان شلوغی محل راه می‌گیرد تا خودش را به جمع هیئت عزاداری برساند. محرم است و همه سیاه پوشیدند، اما مهدی چون یک پیراهن راه را به تن کرده توی جمع بیشتر از همه به چشم می‌آید. اینجا یکی از محله‌های جنوب تهران است که سال‌هاست محل سکونت مهدی فرهادی راد و برادران و خواهران دیگرش است. اهالی محل می دانند مهدی دستش همیشه به جیب است و خرج هیئت عزاداری محل را می دهد تا به گفته خودش مردم فاتحه‌ای هم برای پدر و مادرش بخوانند. پدر و مادر مهدی سالهاست که از دنیا رفتند و مهدی با برادرانش بزرگ شده است. او اصلاً حال و حوصله پیگیری خبرهای سیاسی را ندارد، اما از خرداد سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، مهدی هم کنجکاو شده و خبرها را رصد می کند. با دوستش در مورد حوادثی که این روزها در خیابانهای تهران رخ می دهد حرف می زند. دستی به پشت یکی از بچه های هیئت می زند و می گوید امروز باید از محل بزنیم بیرون، قرار است معترضان دوباره به خیابان بیایند. پاسخ مثبتی از دوستش نمی شنود، اما خودش محله را برای رسیدن به آزادی ترک می کند. نرسیده به خیابان آزادی صدای شعارهای مردم را می شنود و متوجه می شود که اشتباه نکرده است. امروز نیز معترضان به نتایج انتخابات در میان عزاداران حضور دارند. مهدی خودش را به میان معترضان میرساند. نرسیده به پل کالج، خیابان پر از ماموران ضد شورش است. از خرداد تا عاشورا شمار زیادی از معترضان کشته شدند. به همین دلیل مردم خشمگین هستند و این خشم از شعارهایی که سر میدهند پیداست. نیروهای ضد شورش از شعارهای معترضان عصبانی می شوند. دقایقی بعد باران باتوم است که بر سر معترضان فرود می آید. بخشی از معترضان با نیروهای ضد شورش درگیر شده و بخشی دیگر از آنها که زخمی شدند به سمت کوچه های اطراف فرار می کنند. مهدی اما همچنان در خیابان ایستاده است. موبایلش را با دستهایش بالا گرفته و مشغول فیلم برداری از صحنه درگیری مردم و ماموران ضد شورش است. جوانی دیگر پشت سر مهدی ایستاده، دستهایش را بالا برده و دارد از درگیری های توی خیابان فیلم می گیرد. در قاب دوربین های این جوان هر از چندگاهی مهدی فرهادی ظاهر می شود که با پیراهن راه راهش سراسیمه به این سو و آن سو می دود. هم شعار می دهد، هم فیلم می گیرد و هم گاهی سنگی به سمت مأمورانی که جوانان را زیر باتوم گرفتند پرتاب می کند. مهدی ناگهان نقش زمین می شود و موبایلش نیز از دستش رها شده و به زمین می افتد. فیلم مهدی فرهادی ناتمام می ماند، اما فیلمی از صحنه این سو و آن سو دویدنش در دوربین شهروندی دیگر ثبت شده است و همین فیلم به سرعت در شبکه‌های اینترنتی منتشر می شود. مهدی فرهادی راد با پیراهن راه راه و صورتی خونین در مقابل چشم‌های مردمی که به کمکش شتافتند در حال جان دادن است. ساعت حوالی 4 بعد از ظهر است. شماره موبایل مهدی روی تلفن محمد برادر بزرگترش می افتد. محمد گوشی تلفن را بر می دارد و کسی آن سوی خط به او خبر می دهد که مهدی در خیابان زخمی شده و او را به بیمارستان سینا رساندند. همزمان دوستان و هم محلی های مهدی نیز به محمد برادر او زنگ می زنند و می گویند کسی با موبایل آنها نیز تماس گرفته و خبر داده که مهدی در بیمارستان سینا بستری است. برادر مهدی به همراه دوستان او راهی بیمارستان می شود، اما از طریق راننده یک آمبولانس متوجه می شوند که مهدی تمام کرده است.
نمی‌ذاشتن ببینیش که اون بنده خدا راننده آمبولانسی رفت از سر مهدی عکس گرفت. راننده آمبولانسی هم می ترسید، یه تست اصلا تشویش تو صورتش بود، نکنه یه وقت فردا پس فردا همون عکسی گرفته منتشر کنن یا بلایی سرش بیارن. به سر مهدی شلیک کردم، سر صورتش پر خون بود. الان هم برین تو اینترنت سرچ کنیم بگردین، هست اون فیلم ها عکس ها اینا هست، میبینی چه وضعی بوده.
این فیلم ها موجب میشود تا احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن چند تن از معترضان را در راهپیمایی روز عاشورا تایید کند.
چند نفر هم کشته شدن که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است.
در روز عاشورا به سمت بسیاری دیگر از معترضان نیز شلیک شده است. یکی از آنها فرهاد یگانه است که او از حوادث عاشورا جان سالم به در برده، اما هنوز آثار گلوله را بر بدن خود دارد. فرهاد یگانه راوی روز ششم دیماه سال 88 است که به سمت او و دیگر معترضان شلیک شد.
خدا از سمت شاهد ولی از یگان ویژه با موتور و پیاده حمله کردند به سمت مردم. بعد خواستیم از سمت حافظ برگردیم که دیدیم اون سمت هم بسته است. دو مرتبه مجبور شدیم برگردیم به همون زیر پل کالج. اونجا دیگه انگار گاز اشکاور و دود و آتیش و اینا بود که چشم بهش نمی‌دید. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقا فقط به سرها شلیک میکرد.
برادر مهدی فرهادی به همراه اهالی خانش در گوشه نشستند و چشم به روزنامه ایران دوختند که اخبار مربوط به کشته شدگان این روز را منتشر کرده است. آنها می دانند که مهدی دیگر به خانه بر نمی گردد، اما هنوز نمی دانند که جسد را کی و چگونه با آنها تحویل خواهند داد. صدای زنگ تلفن که بلند می شود، برادر مهدی سراسیمه از جا بلند می شود. سه روز از کشته شدن مهدی فرهادی گذشته و حالا خبر دادند که فقط برادرها و خواهرهای مهدی به بهشت زهرا بروند. ساعت نزدیک نیمه شب است و نهادهای امنیتی مهدی فرهادی را در قطعه 304 بهشت زهرا به خاک سپردند. فضای به خاک سپاری مهدی فرهادی به گفته نزدیکانش کاملا امنیتی بود و همه بستگان نتوانستند مهدی را برای بار آخر ببینند. با یکی از برادران مهدی فرهادی در همان هفته نخستی که او به خاک سپرده شد گفتگوی انجام دادم که او میگوید حتی در بیمارستان هم موفق به دیدار برادرش نشد.
متاسفانه هرچی منم میخواستم ببینمشون دیگه نتونستم.
او تنها به گفتن همین جمله بسنده میکند و سپس میگوید که چاره جز سکوت برای خانواده ما باقی نمانده است. تلفن این خانه بعد از خاک سپاری نیز بارها به صدا در می آید، اما هر بار خانواده مهدی فرهادی بیشتر دعوت به سکوت می شوند. سکوتی که محرم هر سال در محل سکونت برادران مهدی فرهادی می شکنند. خانواده‌ای که برای برادرشان غذای نذری درست می کنند و از مردم می خواهند برای او فاتحه بخوانند. مهدی فرهادی و سایر کشته شدگان روز عاشورا بارها از سوی تلویزیون و رسانه‌های رسمی کشور به عنوان کسانی لقب گرفتند که علیه دین و مقدسات اسلامی به خیابان رفته بودند، اما به گفته نزدیکان مهدی فرهادی اهالی محل این خانواده را از نزدیک می‌شناسند و می‌دانند که مهدی فرهادی برای چه در ششم دی ماه سال 88 به سمت آزادی رفت و دیگر به خانه برنگشت.